ساعت 3 بعد از ظهر. با سلام گرم علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزاده در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان رای گیری برای تکمیل هیئت اداری ولسی جرگه را ادامه میدیم و در مسائل بین المللی اوضاع لیبیا را دنبال میکنیم و هم نگاهی به تحولات سیاسی در ایران داریم. برنامه های هفتوار این ساعت پروگرام های خان زن و زندگی ببخشید پروگرام آشیانه و سپورت است. با ما باشید و اینک گوشتید به خبر های افغانستان از فوزیه ایسان.
سلام، نخست به سرخط چند خبر از رویدادهای افغانستان توجه کنید. امروز سومین مرحله انتخابات ولسی جرگه که به هدف گزینش معاون اول ولسی جرگه رخ اندازی شد به نتیجه پایان یافت. مقامات محلی در ولایت هلمند گفتند که یک قومندان طالبان را که ملا غفار نام دارد گرفتار کردند. کار احداث یک پل در ناحیه پنجم قندهار به پایه اکمال رسید. تفصیل اخبار. امروز سومین مرحله انتخابات ولسی جرگه که به هدف گزینش معاون اول ولسی جرگه رخ اندازی شد به نتیجه پایان یافت. نادرخان کتبازی و عبدالاحد افضلی نامزدان پست معاونیت اول ولسی جرگه در دور سوم بودند که قادر به کسب آرای کافی برای احراز این پست نشدند. اما وکلای مردم در ولسی جرگه افغانستان در انتخابات امروز محمد فرهاد عظیمی را به حیث منشی دوم انتخاب کردند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه از چندین هفته به این طرف به خاطر گزینش هیئت اداری انتخابات و جلسات مکرر را رخ اندازی کردند که پس از کشمکش های زیاد از روز یک شنبه این هفته تا کنون موفق به گزینش رئیس معاون دوم و منشی دوم ولسی جرگه شدند. حاجی عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه که به تازگی انتخاب شده است امروز گفت که اجرات محکمه اختصاصی غیر قانونی است و فعالیت های آن باید متوقف شود. محکمه اختصاصی وظیفه دارد تا تقلبات انتخاباتی را بررسی نموده و به شکایت‌های کاندیدان معترض ولسی جرگه رسیدگی کند. رئیس ولسی جرگه این مطلب را در حال ابراز کرد که بازشماری آرای مشکوک 12 ولایت توسط محکمه اختصاصی به پایان خود نزدیک شده است. مقامات محلی در ولایت هلمند گفتند که یک قومندان طالبان را که ملا غفار نام دارد گرفتار کردند. در این اعلامیه که مقام ولایت هلمند به نشر رسانده گفته شده که این قومندان طالبان روز گذشته در مربوطات لشکرگاه گرفتار شد. به گفته اعلامیه این قومندان فعالیت‌های ضد دولتی و ضد نیروهای خارجی را رهبری می‌کرد. طالبان در این مورد چیزی نگفتند اما ادعا کردند که در منطقه کلاگز گرشک 3 تانک نیروهای خارجی را از بین بردند که 5 سرباز سرنشین آن نیز کشته شدند. اما مقامات دولتی این ادعای طالبان را رد می کنند. با اساس خبر دیگر، نیروهای ائتلاف در قندهار طی یک عملیات یکی از رهبران طالبان را هدف قرار داده و 6 تن از شورشیان مظنون را بازداشت کردند. این عملیات روز گذشته در ولسوالی جلای اجرا شده است. نیروهای ائتلاف با نشر اعلامیه گفتند که این رهبر طالبان مسئولیت عملیات‌های طالبان در این ولسوالی را به دوش داشت که بر ضد نیروهای افغان و ائتلاف به اجرا گذاشته می شد. و همچنان مسئول هماهنگ کردن عملیات های طالبان و فراهم آوری اسلحه و دیگر تسهیلات برای سایر قماندانان طالب بوده است. در اعلامیه گفته شده که نیروهای ائتلاف پس از دریافت اطلاعات استخباراتی و ساختمانی که این رهبر طالبان و دیگر شورشیان بودند حمله کردند. در اعلامیه گفته شده که نیروهای افغان از تمام ساکنان محل خواسته بودند تا قبل از شروع جستجوها منازلشان را ترک کنند. 6 فرد مظنون نیز به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های مخالفین بازداشت شدند. مقامات در قندهار میگویند کار احداث یک پل در ناحیه پنجم این ولایت تکمیل شده است. غلام حیدر حمیدی شاربال قندهار میگوید این پل 52 متر طول دارد و کار ساختمانی آن حدود 3.5 میلیون افغانی هزینه برداشته است. به گفته شاربال قندهار، اعمار این پل باعث کاهش ازدحام ترافیکی شده و حوادث ترافیکی را کاهش خواهد داد. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان سرای شهر شهزاده، اسعار خارجی در مقابل پول افغانی امروز چنین تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 45 افغانی و 25 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 62 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 73 افغانی و 40 پول 1 ریال سعودی، 12 افغانی و 5 پول 1000 تومان ایرانی، 40 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 530 افغانی. این بود اخبار رویدادهای افغانستان. تا این ساعت اکنون امید مرزبان اخبار رویدادهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه تقدیم می کند.
ادامه خبرها. شاهدان عینی میگویند نیروهای وفادار به رهبر لیبیا معمر قذافی تلاش کردند تا کنترل شهر زاویه را در دست گیرند، اما موفق نشدند. زاویه شهری است که در نزدیکی طرابلس پایتخت لیبیا موقعیت دارد و در کنترل مخالفین مسلح قرار دارد. شاهدان امروز گفتند با سربازان طرفدار قذافی در جریان شب با استفاده از تانک ها و سلاح های دافع هوا تلاش کردند کنترل زاویه را در دست گیرند. به گفته شاهدان این حمله آنان 6 ساعت ادامه یافت و در این جریان آنها بالای مخالفان مسلح حکومت از 6 استقامت حمله ور شدند. این حمله در حالی برای افتاد که قذافی در گفت و شنود با شماری از رسانه های غربی گفت مردمش او را دوست دارند و حاضرند به خاطر وی قربانی دهند. در این حال سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که سخنان تازه معمر قذافی رهبر لیبیا نشان میدهد که او چقدر با حقایق فاصله دارد. قذافی اخیراً گفت که مردم لیبیا او را دوست دارند و همچنان درگیری در سرک ها را رد کرد. سوزان رایس گفته که ایالات متحده آمریکا در تلاش برقراری ارتباط با گروه های مخالف در لیبیا هست. سخنرانی او در حال مطرح می شود که آمریکا کشتی های جنگی و طیاره های خود را به لیبیا نزدیک ساخته است. امروز مراسم به خاکسپاری نخستین صدر اعظم اسلامگرای ترکیه نجم الدین اربکان در استانبول برگزار می شود. اربکان روز یکشنبه در سن 85 سالگی در نتیجه یک حمله قلبی در شفاخانه در شهر انقره درگذشت. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه که در گذشته یکی از پیروان اربکان بود، به خاطر اشتراک در مراسم جنازه وی سفرش به بروکسل پایتخت بلژیم را به تعویق انداخت. قبل از اینکه جنازه اربکان به استانبول منتقل شود، صدها تن به شمول وزرای کابینه امروز در انقره جمع شده و به روح اربکان دعا خواهند کرد. انتظار می رود در مراسم تدفین صدر اعظم پیشین ترکیه در استانبول هزاران تن اشتراک کنند. و یک محکمه هندی 11 تن را به جرم آتش زدن یک ریل مسافربری به اعدام محکوم کرد. در نتیجه آتش سوزی در این ریل 59 تن کشته شده بودند. در همین حال 20 تن دیگر که در یک حادثه دست داشت که در همین حال 20 تن دیگر که در این حادثه دست داشتند به حبس ابد محکوم شدند. حادثه آتش زدن این ریل که در سال 2002 در ایالت غربی گجرات رخ داد یکی از خونبارترین خشونت‌های مذهبی بود. این ریل زائران هندو را که از شهر مقدس ایودیه به گجرات برمیگشتند انتقال میداد. محکمه در شهر احمد آباد مرکز ایالت گجرات پیش از این 31 تن دیگر را که همه مسلمان بودند به خاطر دست داشتنشان در قضایای مختلف از جمله طرح دسیسه‌های جنایی و قتل عمد مجرم شناخت. حادثه با آتش کشیدن این ریل مسافربری سبب خشونت‌های مذهبی در گجرات شد که در نتیجه همین خشونت‌ها بیش از 1200 تن کشته شدند. اکثریت کشته شده‌ها نیز مسلمانان بودند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان بود از امید مرزبان. ساعت 3:08 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. رأی‌گیری برای انتخاب معاون اول ولسی جرگه امروز بدون نتیجه پایان یافت. شماری از طالبان به خاطر تحمیل فشار از سوی قماندانانشان صفوف جنگ را ترک می‌گویند. رهبران مخالفان موسوی و کروبی به قول صفحه اینترنتی موسوی از سوی حکومت بازداشت شدند. فشارها بر رهبر لیبیا برای کنار رفتن همراه با حملات جدید از سوی حکومت رو به افزایش است. و برنامه‌های هفتهواره این ساعت برنامه آشیانه و ورزش است. با ما باشید. در خبرها شنیدید 3 مرحله انتخابات برای تعیین معاون ولسی جرگه امروز برای 3 دور بدون نتیجه پایان یافت. نمایندگان مردم از 3 هفته بدین سو برای انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه تلاش میکنند و تا حالا رئیس و نایب دوم و منشی اول ولسی جرگه تعیین شدند، اما انتخاب معاون ولسی جرگه هنوز به نتیجه نرسیده است. فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی از استدیو کابل با ماست و تحولات امروز شورا را گزارش میدهد. بله آقای قرداش.
با سلام به شما ملیه جان و شنونده های عزیز رادیو آزادی، امروز شما خبر دارین که دور دوم انتخابات هیئت اداری آغاز شد. جلسه عمومی ولسی جرگه که صبح امروز ساعت 9:30 آغاز شد، شامل آجندای رایدهی به متباقی اعضای هیئت اداری بود. روز گذشته شما خبر دارین که احمد بهزاد نماینده مردم از هرات با اخذ 124 رای معاون دوم ولسی جرگه و عبدالقادر قلاتوال با رای 120 رای منشی اول تعیین شدند. اما امروز در دور دوم انتخابات هیئت اداری جلسه رایدهی ساعت 9:30 در روز 227 نماینده و 22 تن غیر حاضر آغاز شد و کاندیدان نایب اول نادر کتوازی با اخذ 105 رای و شاه عبدالاحد افضلی با اخذ 95 رای موفق به 50+1 نشدند و انتخابات به دور سوم کشانیده شد. اما در انتخابات منشی دوم همیرا ایوبی وکیل فرا با اخذ 73 رای موفق نشد و فراد عظیمی از ولایت بلخ با اخذ 117 رای منشی دوم تعیین شد. با توجه به اشتراک وکلا هر کاندید باید 114 رای تکمیل میکد که 50+1 حاضرین تشکیل میده. خب انتخابات معاون اول به دور سوم کشانیده شد همونطوری که گفتم و رایگیری بعد ساعت 12 آغاز شد که 217 تن اشتراک کردن که 32 تن غیر حاضر بودن و باید هر کس اشتراک کننده ها باید 109 رای پوره می کردن که بالاخره شاه عبدالاحد افضلی با اخذ 84 رای و آقای کتوازی نادرخان کتوازی وکیل از پکتیا با اخذ 103 رای باز هم دید رای موفق نشدن و این دورم بی نتیجه ماند و حوالی ساعت 2 بجه گزارش هیئت هم همی بود.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی فیض الله قرداش بود که از جلسه امروز شورا و تلاش برای تعیین هیئت اداری ولسی جرگه گزارش میداد.
از 7 تا 7 روزه هفته رادیو آزادی.
محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید همین اکنون شمارش شهرها در 11 ولایت افغانستان از جمله هلمند، خوست، نورستان، بدخشان، بغلان، هرات و کنر ادامه دارد و این روند در روزهای آینده در ولایت دیگر هم آغاز خواهد شد. مولوی صدیق الله حقیق رئیس این محکمه امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت به هدف پیشبرد بررسی‌ها در خصوص دعوی حقوقی نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه هیئت محکمه اختصاصی به 31 ولایت افغانستان فرستاده شده است. تفصیل بیشتر را در مصاحبه میشنوید که ستاره فروغ با آقای حقیق انجام داده است.
جناب آقای حقیق، شمارش شهرها فعلا در چند ولایت کشور ادامه دارد و چه زمان قرار است پروسه به پایان برسد؟
روز به روز دمی 34 ولایت پروسیجر و می بررسی ما و شمارش مجدد ما تقریبا رو به ازدیاد است. ما اینمی خاطر دمی یک دو روز تقریبا 3 ولایت دیگام که در مجموع ما میتانیم گفته که در 11 ولایت شمارش مجدد شروع شد و انشاءالله با گذشت وقت روز به روز ممکن دمی امروز در بعضی ولایت ها هم شمارش مجدد صورت بگیره و انشاءالله شما رو باز در جریان میگذاریم.
جناب آقای حقیق، در جریان شمارش آرا تا فعلا شما به چی موارد برخوردین که نشان دهنده تقلب و تخطی بوده باشد؟
هیئتی که به نام هیئت منصفه خصوصا رئیس 29 در اونجا می باشد تحت ریاست یزوا شمارش مجدد صورت میگیره. اینمی حرفا و صحبت ها را که شما مثلا از خوست میشنوین یا از بدخشان میشنوین که در اونجا کدام مصاحبه امرای زو برادرها صورت گرفته، عین اینمی چیزا را ما هم شنیدیم، ولی ما پیش از اینکه محکمه به می ارتباط یا حکم خود صادر کنه یا فیصله بکنه یعنی قبل از وقت است.
قاضی صاحب، انتظار از این میره که با شمارش آرا بر نتایج نهایی انتخابات تأثیر وارد شود؟
دی شک نیست وقتی که شمارش مجدد صورت بگیره و یا ای که در بعضی ولایت ها شمارش شده با مو صندیقی که در می ولایت ها قرار داره، یعنی تپ و تلاش خود شما میشنوین. اگر مثل که یا میگوین که فرض مثال یک آدم بر یزو صد رای حساب شده ولی که به صندوق مراجعه شده در اونجا دو رای هم نداره، طبعا دیگه باز برای خود یک اثر مرتبه داره. داره در شک نیست.
حقیق صاحب، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز شمارش آرا به وسیله محکمه اختصاصی انتخاباتی انتقاد کرده و برخی ها هم میگویند که این کار به این محکمه ارتباط نمیگیره. چی از پاسخ شما در این مورد؟
شما میفهمید که محکمه اختصاصی حقوقی از طرف شورای عالی استر محکمه در پرتو قانون پیشنهاد شده، رئیس جمهور منظوری محکمه را داده. با می ارتباط شاید ما چیزی گفتنی نداشته باشیم که به ارتباط قانونیت محکمه که آیا قانونی است و یا نیست، ما من حیث قضات در پرتو قانون با می خدمت موظف شدیم که ما فقط و فقط دوسیه را بررسی میکنیم و نهایت کوشش میکنیم حتی المقدور و حتی الوسع که عدالت تامین کنیم.
حقیق صاحب، قبلا شما گفته بودین که تا یک ماه نتایج بررسی هایتان اعلام میکنین. یکی از دلیل تاخیر امی عدم همکاری است یا کدام مشکلات دیگه هم موجود است؟
بازم گپ خود تکرار میکنیم. گفته بودیم که ما میتونیم نهایت کوشش کنیم، شب و روز کار کردیم و گفته بودیم که امو همکاری که لازم است با محکمه اختصاصی صورت بگیره، ما به یک نتیجه خود رسیدیم. ولی اشتباهی او همکاری که محکمه او را میخواه، یعنی در اکثریت ولایات ما میخواهیم که امو بزرگوارا، امو برادرا و امو همشیرایی که در شمارش مجدد پیش همکاری کردن و حق زحمه میگرفتن، امو را برای ما معرفی کنین. در اکثریت ولایات این میرم رئیس ایبای کمیسیونای ولایات جواب میتن که نه این کار ما کردن نمیتن.
به عنوان سال آخر اگر بگوین که چه زمان دیگر کار محکمه اختصاصی طول خواهد کشید؟
به خاطر از اینکه موضوعات حقوقی است و ما خود نهایت کوشش میکنیم که همکاری صورت بگیره که کارا به پیش بره.
اظهارات صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی را شنیدید. اینجا رادیو آزادی، ساعت 3:16. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی همراه با هیئت بلند مرتبه دیروز برای گفتگو با ولیعهد و مقامات برتانوی به لندن سفر کرد. قرار است حقای کرزی امروز با شاهزاده چارلز، ولیعهد، دیوید کامرون صدر اعظم و برخی دیگر از مقامات ارشد برتانیا گفتگوهایی را انجام دهد. حامد علمی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، به رادیو آزادی گفت این گفتگوها بیشتر روی همکاری‌های نظامی برتانیا و مسائل منطقه‌ای متمرکز می‌باشد. همچنان انتظار می رود حامد کرزی امروز نمایشگاه آثار باستانی افغانستان را در بخشی از موزیم لندن افتتاح کند. این نمایشگاه 3 ماه دوام خواهد کرد. قادر حبیب در مورد سفر حامد کرزی به برتانیا با سخنگوی حامد کرزی، حامد علمی، مصاحبه ای دارد.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان در رأس یکایت عالی رتبه دیروز به وقت برتانیا به لندن آمدند. امروز ملاقات های دارند با عده‌ای از وزرای کابینه برتانیا، ملاقات دارن با دیوید کامرون نخست وزیر، نیک کنک معاون نخست وزیر، وزرای دفاع، انکشاف بین المللی، لودرستیز و معاون لودرستیز. همچنان ملاقات های می داشته باشند با شهزاده چارلز ولیعهد برتانیا که فرناس را می گره. علاوه تا امروز آثار باستانی افغانستان که در موزیم لندن به نمایش گذاشته شده رفتان توسط رئیس جمهور افتتاح بشه.
قرار است که رئیس جمهور روی کدام موضوعات با مقامات برتانیایی و خصوصا صدر اعظم برتانیا دیوید کامرون صحبت کنه؟
روی موضوعات مبارزه مشترک علیه توریسم، مبارزه مشترک علیه کشت و قاچاق مواد مخدر، همکاری های منطقی، همکاری های دو کشور و پروسه صلح و ادغام مجدد که برنامه افغانستان از روی صحبت میشه. علاوه در روی موضوعات امنیتی منطقه و افغانستان صحبت خواهد شد و این برنامه های دراز مدت و خصوصا بعد از 2014 که مسئولیت امنیتی با دوش نیروهای افغان گذاشته میشه روی بسر صحبت میکنند. به شما بتانیم است که ما گفتیم که برای دراز مدت با آموزش، تجهیز و بودجه ضرورت داریم تا بتانیم نیروهای امنیتی ما در دراز مدت از وطن از خاک دفاع کنند و مسئولیت امنیتی به دوش بگیرند.
شما در مورد افتتاح نمایشگاه آثار باستانی افغانستان در موزیم لندن گفتین هدف گشایش این نمایشگاه آثار باستانی افغانستان در موزیم لندن چیست؟
نمایشگاه آثار باستانی افغانستان که امروز رسما افتتاح میشه آثار حدود اضافه 230 اثر است که 400 بیت است در موزیم‌های مختلف جهان به نمایش گذاشت. این آثار اولا در موزیم گینی فرانسه به نمایش گذاشت، بعدا به کشورهای آلمان، هلند، ایتالیا سفر کرد و به قاره آمریکا، به کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا به نمایش گذاشت. عالی آثار در موزیم برطانیا برتش موزیم که از مشهورین موزیم های جهان است به نمایش گذاشته میشه برای مدت 3 ماه. ما از نمایش آثار میخوایم به جهانیان نشان بدیم که افغانستان همیشه کشور جنگ و کشور خوشایند نبوده، بلکه تاریخ و گذشته درخشان داشته. بنابراین از نمایش ازی ما هم هدف معرفی فرهنگ داریم و هم میخواهیم که در آینده در دراز مدت بازسازی موزیم و اعمار موزیم در شهر کابل روی دست بیاریم که از با توجه به اینکه آثار برنامه شد از پول ازی و از توجه جهانیان بریم که انشاءالله در ساختن موزیم گیرش افغانستان در شهر کابل با ما همکاری سر بگیره.
حامد علمی سخنگوی ریاست جمهوری بود که در رابطه با سفر حامد کرزی به برتانیا معلومات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
الحمد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر و ایمان
جواب به سوالات. همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
فشارهای فزاینده بالای طالبان و اعمال ظالمانه برخی از قماندانان طالبان به گفته گزارش‌های بین‌المللی سبب شده است که شمار زیادی از اعضای طالبان صفوف جنگ را ترک کنند. مجله نیوزویک در این رابطه مقاله‌ای را نشر کرده است و گفته است که با بعضی از مقامات سابق طالبان صحبت نموده و در چند ماه اخیر بیش از 1000 نفر از صفوف طالبان بیرون شده و کوشش دارند که زندگی عادی را از سر گیرند. فشرده این گزارش نیوزویک از سید سمی عباس.
مجله نیوزویک می نویسد یک تن از افراد طالبان به نام ملا یحیی در یک مدرسه سرد و تاریک دهاتی در نزدیکی پشاور به خواندن قرآن مشغول است و دعا می کند که خداوند او را به خاطر نقشش در اعمال دهشتبار گذشته مغفرت کند. او مربوط به گروه طالبان در نزدیکی مارجه در ولایت هلمند بود که تحت دستور یک قمندان که به خاطر ظلم زیاد به نام صدام یاد می شد فعالیت داشت. اما در تابستان گذشته یحیی با ده ها نفر دیگر صفوف طالبان را ترک کرده و به قوای امریکا تسلیم شدند که قمندان صدام هم در بین آنها بود. صدام چند هفته قبل در نتیجه انفجار یک ماین تعبیه شده توسط طالبان کشته شد. یحیی که 28 سال عمر دارد به خبرنگار نیوزویک در مدرسه سرد پشاور بیان کرد می خواهد از گذشته خود کاملا فاصله بگیرد. او به خبرنگار گفته است تشویش دارد که خداوند به خاطر اعمالی که او در گذشته انجام داده است با او چگونه برخورد خواهد کرد. یحیی و افراد مانند او برای طالبان هم دردسر ایجاد می کنند. هرچند فرار 1000 نفر از صفوف 30000 نفری طالبان شاید آنقدر زیاد نباشد، اما گروه طالبان در اواخر ضربات دیگر را هم متحمل شدند، از جمله کشته شدن چندین قمندان آنها در هلمند و کندهار و تصرف قرارگاه های مهم آنها توسط قوای امریکا در این دو ولایت استراتژیک، همه با هم برای طالبان منبع نگرانی می باشد. یک وزیر سابق طالبان که به خاطر مسائل امنیتی نخواسته است نامش ذکر شود به مجله نیوزویک گفته است تعداد فراریان زیاد نیست، اما نمی توان این عمل را نادیده گرفت. به گفته او این حرکت جدی بوده و بی تأثیر هم نیست. به نوشته مجله طالبان توانایی و غرور خود را از دست دادند. 18 ماه قبل آنها در شرق و جنوب افغانستان قدرت چشمگیر داشتند و در شمال و غرب این کشور قدرت آنها رو به گسترش بود. البته این قبل از سال 2009 بود که هنوز 50000 عسکر تازه نفس امریکا در افغانستان جابجا نشده بودند. یک تعدادی از طالبان که در مناطق امن در پاکستان به سر میبرند هنوز هم به این نظرند که فرار از صفوف آنها آنقدر مهم نیست. آنها اظهار می‌دارند که باز هم در تابستان سال جاری دردسر بزرگی برای آمریکایی‌ها ایجاد خواهند کرد. اما سربازان آنها در جبهه اول جنگ دیگر با جرأت قبلی عمل نمی کنند. آنها آزادانه می گویند که افرادشان فرار می کنند و تلفات در جبهه جنگ با مأثریت نظامی آنها صدمه وارد می کند. علاوه بر آن وزیر سابق طالبان گفته است که افراد تسلیم شده و یا فراری نام اشخاصی را که به طالبان کمک می کنند به آمریکایی ها می دهند که این عمل یکی از دلایل عمده افزایش تلفات در صفوف طالبان می باشد. با گفته او معنویات در صفوف طالبان نیز ضعیف شده است، زیرا در گذشته یکی از نکات غرور آنها این بود که کسی از صف آنها فرار نمی کرد. به نوشته مجله وقتی که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما اعلان نمود که انتقال عساکر کشورش را در تابستان سال جاری از افغانستان آغاز می کند، طالبان از این اقدام استقبال کرده و آن را علامه شکست آمریکا خواندند. اما اکنون آنها در مورد این برنامه ای امریکا که می خواهد مسئولیت های امنیتی را در ظرف 4 سال به قوای افغان محول کند واقعی بینانه فکر می کنند. یک مامور استخباراتی طالبان در ولایت هلمند گفته است با نزدیک شدن سال 2014 فشار و هیجان در صفوف طالبان هم هر روز بیشتر می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:25 است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. 400 خانواده عودت کننده که سال گذشته از ایران و جوزجان بازگشته بودند و کسانی بودند که خانه‌هایشان در جریان جنگ‌های داخلی از بین رفته بود، در منطقه علفچر در کمپ‌های بیجاشدگان به سر می‌بردند. در رابطه با رسیدگی به مشکل این بیجاشدگان و اختلافاتشان با مردم محل، عالم رحمانیار گزارش دهیه کرده است.
فضل احمد عظیمی، معین امور انسجام و پالیسی وزارت عودت مهاجرین، گفت به اساس فیصله شورای وزیران ما امروز به ولایت سرپل سفر داشتیم که با دیدن هر دو طرف اختلافات عودت کننده ها و مردم محل را به راحتی خاتمه بخشیدیم.
هدف سفر ما 400 فامیل از منطقه ولسوالی خلا از مهاجرین است که سال 88 از ایران عودت کردند و در روز جابجا شدند، چون اساس تقاضای همه اهالی منطقه است و نزاکت هایی که بین دو طرف پیدا شدند. اساس فیصله شورای وزیرا و این فیصله به این شد که یک حیات سبالی رتبه دولت باید برات دیدند کنند سب سا منطقه را قنات هر دو طرف این بود که با اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان سفر کردیم که در ترکیب سفر هست نماینده وزارت داخله، نماینده وزارت محترم زراعی است.
اما علی احمد سلطانی، نماینده مردم کمپ اسپانسای ولسوالی سوز مقلی سرپل، اختلافات را بین مردم و عودت کننده ها رد نموده، این معضله را به زورمندان، اشخاص و افراد استفاده جو نسبت می دهد.
مهاجرینی که از مربوط ولسوالی سنتان نه امروز بلکه صدها ساله که در اینجا و همی برای فعلن هم در جایی که آمده و امروز یک دعایی که هست بعضی ها، البته نه مردم سوزمقله، نه مردم شریف و بزرگوار سوزمقله که همیشه هستن، فقط تنها یک ایده خاصی به خاطر منافع شخصی که داره با این موضوع یک مخالفت های نشان میده. هیچ موضوعی وجود نداره، موضوع اختلاف به هیچ وجه وجود نداره.
مقامات محلی میگویند سال گذشته نیز اختلافات بالای تقسیمات زمین‌های مالچر در آن منطقه به میان آمده بود که این اختلافات با برخورد طرفین انجامید که در آن حدود 20 تن از هر دو جانب زخمی شده و با دخالت پلیس موضوع نسبتاً حل گردیده بود، اما هر دو طرف با آن قناعت نداشتند که امروز با سفر معین وزارت عودت مهاجرین و هیئت همراهانش به این مسئله نقطه پایانی گذاشته شد.
از واز 400 خانواده عودت کننده به جوزجان شنیدید. خانواده هایی که خانه هایشان در اثر جنگ از بین رفته و در منطقه علفچر به سر می برند. و اما پناهندگان افغان در ایران، پناهندگان افغان در ولایت یزد ایران از چندین هفته به این سو تحت فشار ماموران دولتی ایرانی قرار دارند و گفته می شود افغان هایی که اسناد هم دارند مورد آزار و اذیت پلیس و دیگر مامورین یزد قرار می گیرند. سید احسان، خبرنگار رادیو آزادی، از ایران در این زمینه گزارش می دهد.
در ولایت یزد از چند هفته به این طرف است که افغانهایی که اسناد مهاجرت ندارند از فشارهای ماموران محلی شکایت دارند. به گفته افغانها، آنهایی که اسناد پناهندگی هم دارند مورد آزار و اذیت ماموران محلی قرار میگیرند.
از یزد زنگ زدیم، از یزد صحبت میکنیم، یعنی میتونن خیلی وضعیت افغانی خرابه که حالا میگیره یه بعضی همه مردم ملکیشم بعضی مثلا بدبختار میزنه و اینا میکنه چی رقم کاره بیکاسا میگیره کوالا هم مثلا میگیره میداره تو اردوگاه دو روز سه روز نگر میداره بعدی که کمو رئیسش بعد از سه روز اسکار و از زندگی میندازه بعدی که ویل میکنه یه روز پاری روز همی سه چار روز خو یعنی ما خودم کار داریم، یعنی راس پاری بزدیم با خدا میترسیم نمیتونیم بریم بیروز. ما همی با سپارت لنگ زدیم و گوشوار نمیده.
با گفته امین افغانها، دفتر نمایندگی وزارت امور مهاجرین سفارت افغانستان در تهران هم تاکنون در مورد کدام اقدامی از خود نشان نداده است. گفتنیست شهری است در مسیر ولایت سیستان و بلوچستان و شهرهای مرکزی ایران قرار دارد. از آنجایی که قاچاق افراد غیر قانونی هم بیشتر در همین مسیر صورت میگیرد، به همین خاطر افغانهای مهاجر با داشتن اسناد قانونی هم در این منطقه همیشه تحت فشارهای ماموران دولتی قرار میگیرند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس‌های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
سه و 30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. امید مرزبان فشرده خبرها را دارد.
امروز سومین مرحله انتخابات ولسی جرگه که به هدف گزینش معاون این مجلس را اندازی شد به نتیجه پایان یافت. مقامات محلی در ولایت هلمند گفتند یک قماندان طالبان را که ملا غفار نام دارد گرفتار کردند. در یک خبر دیگر آمده است نیروهای ائتلاف در قندهار در جریان عملیات نظامی که هدف آن یک قماندان طالبان بود 6 تن از شورشیان مظنون را بازداشت کردند. شاهدان عینی میگویند نیروهای وفادار بر رهبر لیبیا معمر قذافی تلاش کردند تا کنترل شهر زاویه را در دست گیرند اما موفق نشدند. زاویه شهر است که در نزدیکی طرابلس پایتخت لیبیا موقعیت دارد. امروز مراسم به خاکسپاری نخستین صدر اعظم اسلامگرای ترکیه نجم الدین اربکان در استانبول برگزار می شود. اربکان روز یکشنبه در سن 85 سالگی در نتیجه یک حمله قلبی در شفاخانه در شهر انقره درگذشت. و یک محکمه هندی 11 تن را به جرم آتش زدن یک ریل مسافربری به اعدام محکوم کرد. در نتیجه آتش سوزی در این ریل در سال 2002 میلادی 59 تن کشته شده بودند.
فشرده خبرها را شنیدید و اما تحولات سیاسی در ایران. صفحه اینترنتی میرحسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران گزارش داده است که موسوی و مهدی کروبی رهبر دیگر مخالفان حکومت دستگیر و در تهران زندانی شدند. این گزارش قبل از راهپیمایی که برای امروز اول ماه مارچ پلان شده بود نشر شده است. مرکز خبر در رادیو آزادی در این رابطه گزارشی پخش کرده است که فشرده آن را از مصطفی صدیقی میشنوید. اینک در استودیو با ماست. مصطفی جان، تحولات سیاسی در ایران چی است؟
بله، همونطور که شما اشاره کردین، وبسایت کلمه که به میرحسین موسوی رهبر مخالفان سیاسی ایران ارتباط دارد گزارش داده است که موسوی و مهدی کروبی در تهران زندانی شدند. در گزارش همچنان آمده است که زهرا رهنورد و فاطمه کروبی همسران دو رهبر هم زندانی شدند. تقریبا دو هفته قبل دو رهبر به حمایت از قیام‌های مردمی در مصر و تونس خواهان راهپیمایی در ایران شدند و بر اساس این گزارش از 14 ماه فوریه در خانه‌هایشان تحت نظارت قرار داشتند. این راهپیمایی رسما ممنوع شد اما بر اساس گزارش توجه ده‌ها هزار معترض را به خود جلب کرد. در روزهای اخیر گفته می‌شود که فرزندان موسوی و کروبی از محلات که زندگی میکردند و جاهای دیگر منتقل شدند. وبسایت کلمه با نقل از منابع معتبر گزارش داده است که دستگیری و زندانی شدن دو رهبر همراه با همسرانشان موثق است اما روشن نیست که آنان چه وقت زندانی شدند. بر اساس گزارش کلمه آنان در زندان حشمتیه تهران به سر میبرند. یک مقام قضایی ایران که نامش را نگرفته است در مصاحبه با خبرگزاری فارس این گزارش را رد کرده است. این مقام گفته است که هم موسوی و هم کروبی فعلا در خانه هایشان به سر میبرند، صرفا تماس هایشان با عناصر مظنون محدود شده است. اما امیر ارجمند، یک مشاور ارشد موسوی که فعلا در فرانسه به سر میبرد، در مصاحبه تلفنی با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گزارش وبسایت کلمه را تایید کرد.
بیش از دو هفته هستش که مقامات حکومتی ایران آقای مهندس موسوی و آقای کروبی رو در وضعیتی قرار دادن که هیچ کسی اطلاعات دقیقی از محل اقامت و سلامت اونها نداره. در این مدت گمانه‌زنی های بسیار زیادی صورت گرفته. بعد از تحقیقات زیادی که صورت گرفت، الان برای ما به عنوان خبر موثق تلقی میشه که این دو بزرگوار توسط مقامات عالی کشور و به دستور اونها به زندان حشمتیه منتقل شدن همراه با همسر اونشون.
در این حال خانواده کروبی در سهام نیوز وبسایت خود کروبی گفتند که خبرگزاری فارس این گزارش را به این خاطر رد کرده که برخورد غیر مشروع، غیر اخلاقی و غیر اسلامی را با این دو رهبر توجیه کند. عباس میلانی رئیس برنامه مطالعات ایران در پوهنتون استنفورد به رادیو آزادی گفت که مقامات ایران خبر زندانی شدن این دو رهبر را تایید نخواهند کرد، زیرا آنان از عکس العمل قهرآمیز اعضای مخالفان سیاسیشان میترسند.
میدونن که رژیمشون در یک التهاب سیاسی است، میدونن که روی یک آتش فشان بلخوب خروشانی نشستن و نمیدونن که چه چیزی ممکنه اون جرقه‌ای باشه که مردم رو به حرکت بیاره.
یکی از محصلین فعال در تهران به رادیو آزادی گفت که گزارش دستگیری موسوی و کروبی معترضان را بیشتر متعهد می‌سازد که بر روی جاده‌ها برایند. شهرام رفیع‌زاده یک خبرنگار ایرانی به این باور است که جنبش سبز ایران بدون توجه به اینکه موسوی و کروبی تحت نظارت یا زندانی‌اند به مبارزه علیه رژیم ایران ادامه خواهند داد.
در 25 بهمن امسال هم باز با آقای موسوی و کروبی اجازه ندادن که در راه پیمایی شرکت بکنن، اما دیدیم که بسیاری از مردم و حامیان جنبش سبز در راه پیمایی حضور داشتن. این یکی از نکات برجسته جنبش سبز هست که حتی بدون رهبری هم میتونه فعالیت و اعتراضات خودش رو ادامه بده.
رفیع‌زاده گفت که با افزایش نارضایتی در میان مردم وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.
تشکر مصطفی جان. شنوندگان عزیز، گزارشی بود در رابطه با دستگیری و زندانی شدن دو رهبر مخالفان در ایران با قول وبسایت کلمه یا صفحه اینترنتی میرحسین موسوی، یکی از دو رهبر مخالفان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:36 است. حالا توجه کنید به برنامه‌های هفتواره که در این ساعت به شما داریم. پروگرام آشیانه و اما نخست ورزش از امید مرزبان.
دختران در ولایت بلخ در مسابقات انتخاباتی پینگ پونگ با هم رقابت میکنند و تیم فوتبال برمنگهام با پیروزی در برابر آرسنال قهرمان کارلین کپ در انگلستان شد. تا لحظات بعد در هر دو مورد بیشتر خواهید شنید، اما اکنون خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. با عرض سلام، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. بازی های پینگ پونگ میان دختران در ولایت بلخ برگزار شد. در این بازی ها 20 تن از دختران ورزشکار با هم رقابت میکنند و هدف برگزاری آن گزینش بهترین بازیکنان در تیم منتخب پینگ پونگ ولایت بلخ خوانده شده است. این دختران بعداً در مسابقات سرتاسری پینگ پونگ شرکت میکنند و تلاش خواهند کرد تا عضویت تیم ملی پینگ پونگ افغانستان را کسب کنند. تا لحظات بعد خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت بلخ گزارش خواهد داشت. دیگه برتر فوتبال اسپانیا این هفته هم شور و هیجان همیشگیش را داشت. ریال مادرید در برابر دیپورتیو لا کورونا، یکی از تیم‌های نچندان مطرح اسپانیا، با تساوی بدون گل متوقف شد و از این بازی فقط یک امتیاز به دست آورد. از سوی دیگر بارسلونا باز هم به سلسله پیروزی‌هایش ادامه داد و 3-0 در برابر مایورکا به پیروزی رسید. گل‌های این بازی را لیونل مسی، دیوید ویا و پدریتو به ثمر رساندند. اسپانیول هم پیروزی 4-1 خود در برابر ریال سوسییداد را جشن گرفت و اتلتیکو مادرید در برابر سیویا با تساوی 2-2 رسید. اکنون بارسلونا با 68 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی لالیگا جا دارد و ریال مادرید با تفاوت 7 امتیاز با بارسلونا رده دوم جدول را اشغال کرده است. کرکت بازان برجسته جهان برای رقابتشان در جام جهانی این رشته ادامه میدهند. روز یک شنبه بازی میان تیم‌های هند و انگلستان مساویانه پایان یافت و روز شنبه پاکستان توانست رقیب دیرینش سریلانکا را با تفاوت 11 رن شکست دهد. اکنون در گروه A پاکستان در صدر جدول جا دارد و استرالیا دوم است. در گروه B هندوستان ردیف اول جدول را اشغال کرده و انگلند در ردیف دوم جا دارد. جام جهانی کرکت بین 14 کشور در دو گروه تیمی برگزار شده است و تا دوم ماه اپریل ادامه خواهد یافت. قسمی که در خبرها شنیدید، بازی‌های پینگ پونگ میان دختران در ولایت بلخ برگزار شده. در این بازی‌ها 20 تن از دختران ورزشکار با هم رقابت می‌کنند و هدف برگزاری این مسابقات هم گزینش بهترین بازیکنان در تیم منتخب پینگ پونگ ولایت بلخ خوانده شده. خبرنگار رادیو آزادی زهره صافی به محل برگزاری مسابقات رفته و گزارش دارد به این شرح.
مسابقات پینگ پونگ بین 20 تن از دختران ورزشکار در شهر مزار شریف را اندازی گردید. محمد ابراهیم عثمانی رئیس کمیته المپیک ولایت بلخ ابراز داشت که سال قبل هم مسابقات ملی مردانه و زنانه را در بلخ دایر کردند. 4 نفر از دختران ورزشکار به تیم ملی کشور و 5 تن از آنان به تیم ملی جوانان کشور را یافتند و از تیم پسران 3 تن به تیم ملی پینگ پونگ کشور معرفی شدند. رئیس کمیته المپیک بلخ افزود:
در این مسابقات تقریبا 20 نفر از ورزشکاران خواهرای ما شرکت کردند و این مسابقات 3 روز ادامه پیدا خواهد کرد و از این 10 تن از ورزشکاران نخبه و با استعداد ما در تیم منتخب ولایت بلخ انتخاب خواهد شدند و در مسابقات جام نوروز شرکت خواهد کردند.
طبق گفته‌های آقای عثمانی، از 4 سال بدین سو کمیته المپیک بلخ میزبان مسابقات ملی در سطح کشور میباشد. وی علاوه کرد که کلب‌های ورزشی اناس در بخش تکواندو، شطرنج، پینگ پونگ، والیبال و پرورش اندام نیز فعالیت دارد. سمیر یک تن از بازیکنان تیم ملی پینگ پونگ که در مسابقات انتخابی تیم ملی مقام اول را آسان خود کرده میخواهد در مسابقات بیرون از کشور نیز اشتراک نماید. سمیر نبود مکان‌های ورزشی را یکی از مشکلات در برابر ورزشکاران این ولایت دانسته میگوید:
مشکلات بود نبودن جای درست، مکان درست و از اینکه مشکلی راه هست دور است، نمیتونیم نداشتن تجهیزات درست مشکلات است. باز هم ما تونستیم که تا این مرحله برسیم.
همچنان رئیس کمیته المپیک بلخ نیز یگانه مشکل در این ولایت را نبود مکان‌های استاندارد ورزشی عنوان کرده گفت: در این اواخر کمیته المپیک کشور 33 جریب زمین را به اختیار کمیته المپیک ولایت بلخ گذاشته است و انقریب کار استادیوم ورزشی 18000 نفری در شهر مزار شریف آغاز گردد و هزینه این استادیوم 2 میلیون دلار آمریکایی می باشد که از سوی کمیته ملی المپیک پرداخت می گردد.
و اکنون از فوتبال در اروپا. شام یک شنبه تیم فوتبال برمنگهام یک بازی دشوار را با پیروزی پشت سر گذاشت و برنده جام قهرمانی کارلینگ کپ شد. برمنگهام در این بازی حریفش آرسنال را 2-1 شکست داد. این پیروزی برمنگهام در مقابل آرسنال، تیمی که در ردیف دوم جدول رده‌بندی پریمیر لیگ جا دارد، برای کارشناسان فوتبال غیر قابل پیش بینی بود. جاوید نعیمی نگاه دارد به همین پیروزی برمنگهام در برابر آرسنال.
تیم فوتبال آرسنال انگلستان شام یکشنبه با شکست در برابر برمنگهام نتوانست در جام کارلینگ کپ قهرمان شود. این شکست آرسنال برای تعداد از کارشناسان فوتبال غیر قابل پیش بینی بود، چون برمنگهام یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های فوتبال دسته اول انگلستان است و در جدول رده‌بندی پریمیر لیگ در ردیف 16 جا دارد، در حالی که آرسنال در پریمیر لیگ دوم است. در بازی شام یکشنبه برمنگهام نخستین گل بازی را زد، اما مدت زیاد نگذشته بود که وان پرسی بازیکن هالندی آرسنال این گل را جبران کرد و بازی را 1-1 مساوی ساخت. در آخرین دقایق بازی بخت با برمنگهام یاری کرد و آبی پوشان این تیم دومین گل را به ثمر رساندند. آخرین تلاش‌های آرسنال برای مساوی ساختن دوباره بازی به جای نرسید و سرانجام داور پایان بازی را اعلان کرد. آبی پوشان برمنگهام و طرفدارانشان این پیروزی را با شور و هیجان کم سابقه تجلیل کردند. در شهر برمنگهام نیز فوتبال دوستان در جریان شب جشن و شادی برپا کردند.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش امروز. هفته آینده باز هم من امید مرزبان با یک برنامه ورزشی دیگه با شما خواهم بود. تا آندم خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خانوادگی آشیانه خوش آمدین. در گزارش اول این برنامه شما را از برخی از خطرات استفاده از جنریتور با خبر می‌سازیم.
بالاخره جنریتور از پیش در گرفته. یگان 6 ماه ما بیخی در شفاخانه.
آیا با کسی که آشنایی ندارین، تمایل دارین که ساعت‌ها با شما صحبت کنه؟ به خانه تان مهمان شوه و یا با شما مزاح کنه؟ در گزارش دوم بر این موضوع که جزء اساسی معاشرت را میسازه درنگ میکنیم.
در خانه ما مهمان آمده، چایم دادم، نانم دادم، عزتش هم کردم، خفه نشون. هیچ نشناختم که کی بود.
داخل برنامه طبق معمول نمایشنامه کوتاه هفتواره هم به نشر خواهد سپردیم.
نه مغزه داره نمیگیرم.
با ما باشیم. شنوندگان عزیز، جنریتور یکی از وسایل تولید برق است که با آن آشنایی داریم. از جنریتور در شهرها و قریه ها بیشتر استفاده میشه. اما جنریتور در کنار سهولت هایی که فراهم میسازه، با اندک به احتیاطی و بی توجهی در استفاده از او، با یکی از خطرناکترین وسایل مبدل میشه. خطرات آتش سوزی، شورتی های برق، حاصل بی توجهی به این وسیله و مولد برق است. مثالش هم میرویس باشنده ولایت لوگر باز میگه. او به سبب بی‌احتیاطی یکی از دوستانش ده کار گرفتن از جنریتور خاطره تلخ را یادآور میشه.
یک دوستای ما بودم این لوگر، اونجا خوب برق مرق نیست، بر زمین ها بالا میکنه، دمنه چا جنریتور هم مانده بود، باید دیدر گل کنه با تیل پرته، ای کار نکرده بود دیگه، تا شده بود چا دو داشته تیل انداخته گنگس کرده بود، آخر جنریتور هم پیش در گرفته. یکان شش ماه ما بیخی در شفاخانه جای با جا رفته بود، کل جانش در گرفته بود. خیشهای دیگه ما طفل خود گفته بود تو بور جنریتور چار کو، ای خوب سه پلک هست در پلک گای می نمه، طفلک شبار گرفته بود بالاخره از بین رفت. خودم دمین خاطر خراب دارم، خاطر دیدیم جنریتور چالان میکنیم، ما خودم میخیدم چالان میکنم، تفلان هنوز گوشه میکنم.
آگاهان تکنیک میگن که انداختن پترول در جنریتور وقتی که هنوز روشن باشه و یا وصل کردن سیم برق مستقیم و به اصطلاح لاین برق ترو از او به ساکت های برق منزل و یا هم کار نگرفتن از فیوز جداگانه برای جنریتور خطرات را به بار میاره. در حالی که کسان ایران نادیده میگیرن. زبیده کارمند یکی از دوائر دولتی که تا به حال به این موارد متوجه نیست میگه.
برق که نموشه دیگه از جنراتور کار میگیریم، میگو تو کاری داریم، برق باید روشن باشه و تلویزیون روشن میکنن اولادا، خبر مبر گوش میکنیم، موبایل رو چارج میکنیم، در برق میزنیم، خودم میتونم گاهی وقتا اولادا نباشه روشن میکنم، میفهمون خودم یک ساکت اونم رو میزنن، اونم خانه روشن میشه. بچگک مامسن فرسه مکتب است، خوب است، وام با کاری میکنن روشن میکنه، مشکل نیست برش. نگاه یکان دفعه روشن بوده اونم تو درخش به بچگک پس کرده تل انداخته دیگه نمیترسه. از طرف از دیده مام نمیترسم، کنجا که دالیز میمونم جنراتور خود دودیس از یک جای مبره دیگه، دروازه داره دالیز.
برای جلوگیری از وقوع حادثات ناگوار، از دید تکنیکی و فنی دانستن نکات در استفاده از جنریتور ضروری دانسته میشه. حفیظ الله باشنده قلعه وکیل بی بی مهرو، کسی که تجربه مسلکی در سیستم برق و جنریتور داره، نکات را روشن میسازد.
اولا جنریتور را چک کنن، یک جنریتوری که مزد 1 کیلووات است، بالاتر از 1 کیلووات اگر جاتر استفاده کنه، او فیوز مخصوص داره، او میپره. وسایلی که استفاده میکنن باید شرطی نداشته باشه، لق باشه، اگر لوز باشه سبب سوختن یا گروپ است یا ساکت است، هر چیزی که مصرف کنید او میسوزه. جنراتور در جای نمناک مانده نشه، زیر پای باید یک تخته خشک یا یک رابر یا یک چیزی که عایق باشه دیچه کنه. و اگر جنراتور مثلا گرم میایه بفهمن که بار زیاد است یا شارتی داره. جنراتور روشن او باید در جای باشه که از دوسرا سیاد پال دور باشه. در آلت چالانی تیل انداختن کار درست نیست، اونمو سبب سوختن دیگه چیزا میشه، بالاخره خانه دار میگیره.
حفیظ الله به ادامه گفت نباید جنریتور را در محیط های سربسته مانند اتاق، دهلیز منزل و داخل چاه روشن گذاشت، زیرا دود و گاز او سبب مسمومیت و حتی مرگ میشه. برنامه خانوادگی آشیانه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. شاید کسان بسیاری اصول و آداب معاشرت ندانند و یا با او ارزش ندن. مثلا کس ناشناخته با کس مزاح میکنه بدون ای که بدانه اخلاقا ای کار درست نیست. در حال که بار آیت آداب و نزاکت های معاشرتی و اجتماعی ارتباط اجتماعی موفق با دیگران داشته بوده میتونه. گزارش را در این مورد آماده کردیم که او را جاوید فیضی براتون تقدیم میکنه.
در جهان پیشرفته وقت دو نفر با هم همصحبت میشن، خودشان را به جانب مقابل معرفی میکنن و یا توسط کس معرفی میشن. این نشانه احترام است و رابطه را راحت و آسان میسازه. اما برخی از افغانها بدون اینکه کسی اونا را بشناسد در تلفن، مهمانی ها و یا اجتماعات دیگر سر صحبت با هر کی که دلشان خواست باز کرده و گاه حتی با طرف مقابل مذاق و طنزگویی نیز میکنند. شاید کسان حاضر در محل تا آخر او شخص نشناسند و یا هم از روی بعض نزاکت ها برش نگویند که تو کی هستی یا ما تو را نمیشناسیم. از تن چند از همشهریان کابل بشنوین که از چنین اشخاص چی تعریف دارند.
تماس گرفتن از طریق تلفن بسیار چسب کرد. من اول پرسی کردن، من جرأتی را نکردم که پرسان بگونم شما کی هستین. گپ از زیاد کشالا دارم میکنن، آدم نمیشناسه، مصروف میباشه، آدم کار میداشته باشه. گفت من یگان شوخی ها گفت چون حساب من پیش از پیش خرابم بود و دگام خرابتر شد، یگان گپای خراب از دارم برآمد و یادم از من خفه شد. بعدن به من زنگ زد که یکی از دوستای دوره پانتون ما بوده.
یگرسی رفته بودم، یکی از خانما امرای سلام علیکی کرد، پرسانی کرد، پس خوشم زد نمیم پرسان کرد تو زیاد قصه کرد. مگه من این که خانم نشناختم؟ شاید خانم در دلش بگرده که من غرور هستی هیچ خدا نخواهیدم. میتد من پرسان نکرد.
در وطن ما یک رواج است، آدم شناخته نمیتند، خدا معرفی نمیکنه، آدم نمیفهمه. در خانه ما میمان آمد، چند ساعتم آمده، چایم دادم، نانم دادم، عزتشم کردم، خفه نشون. هیچ نشناختم که کی بود کی نبود. اگه میشناختم قصه میکردم، قصه گپ میزدیم، اما تو نشناختم، اما تو عزتشان کردم رفت.
برخی از این افراد به این باور هستند که بار بارو در هر جا و برای هر کس خودم معرفی کردن لزوم نداره. ای که چرا و به چی دلیل از محمد عمر باشنده دیمارادخان بشنوین.
معرفی کردن بسیار زیاد در هر جای و در هر محفل و در هر سه یک بدنمایی است که نشان بده که من فلانی است. جانب مقابل هم آدم باید بشناسه. وقتی ما وارا میشناسم وام باید حتما مرا بشناسند که کی هست. در بسیاری جا در بسیاری جمعیت و اجتماع ما برابر شدیم، امروزشان قصه کردیم، مگر کسی تو نگفته که ما شما را نشناختیم، خود معرفی کنه یا شما از کجاست.
اما یحیی افشار کارمند یکی از رسانه ها این رویه محمد عمر را نادرست دانسته، به این نظر است که بدون معرفت و آشنایی قبلی با کس بحث کردن کار ثواب به نظر نمی رسد.
کسایی که از طریق تلفن یا در تماس با یک شخص بدون از اینکه خود معرفی بکنه ناگهانی به صحبت میپردازه، بدون از اینکه موضوعش مشخص باشه، بدون از اینکه هدفش روشن باشه یا بدون از اینکه طرف مقابل این شخص بشناسم، که به هیچ وجه کار خوب نیست. اما اصول اجتماعی، اصول ارتباطات حکم میکنه که پیش از اینکه به صحبت کردن میپردازه، خودش معرفی بکنه تا طرف مقابل با آمادگی ذهنی به صحبت های ازو توجه بکنه. طرفش گوره نشناخته باشه اصلا نمیتونه که صحبتایش برداشتم بکنه، به خاطر که در یک خلای ارتباطی با همدیگهشان قرار داره. بهتر همی است که هر کسی که باشه وقتی که طرف مقابل نمیشناسه در ابتدا خود معرفی کنه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. ازدواجای بدلی یا دختر یک خانواده را در بدل دختر خانواده دیگر دادن در برخی از مناطق افغانستان معمول است و به یکی از مباحث مشکل آفرین اجتماعی و مدنی مبدل شده. بیشتر در این نوع ازدواج ها رضایت دختر به صورت قطع مورد نظر نیست و انجام بد داره. این موضوع در نمایشنامه یفته که او را شفیع سمیر نوشته بهتر توضیح شده که او را شاه محمد نوران، صدیقه بشردوست، عبدالمنان حمیدی و غزاله امید باختری اجرا می کنند.
علیمه کجاست دخترم؟
آمدی بابو؟ چی کردن در خوزگاری؟ کدام را دادن یا نی؟
بابید باز باید قصه می کنه.
بیده ای سی روز میرین، بازانه امروز بابیم شانم خورفتن، اگه دلشان نیسته که جواب بدن؟
نه جواب خو نمیتن، باش که خواستشان کلانه.
اونه بابی ما محمد.
علیمه دختر مبارک باشه، کار شد بخیر، دختر برای جمیل دادن.
خو تو قصه کو بابا، چی شد دخوازگاری؟
بسیار خوب شد بچیم، فایده هر دو طرف است.
چطور؟ تو یکم قصه کو بابا.
بچیم گپ تو شد که یک دختر میتیم یک دختر میگیریم، نه باد سر ما میاین نه سر از و.
بسیار خوب گپ شد به خدا.
چی بابا؟ من خو نفهمیدم ای شما چی میگین؟ ای چی قسم گپ است؟
ای دخترکم ورخطا شد که گپ نفهمه.
بابا کدوم گپه؟
حلیمه بابی چی گفت؟ تو را برای ستار میگیرن، او را فیروزه را برای جمیل میتن.
چی گفتی بابا؟ من را برای ستار میتن؟
آن چرا رنگت پرید؟ سیاسر هستی بچیم، یک روز خوب باید پشت بختت بودی.
نه بابا نه، من ستار نمیگیرم.
تو بد میکنی دختر بیشرم.
علیمه دخترم، پدر و مادر خودش من اولاد خود نیستن، باز ما مجبور استیم دخترم.
بابا چی مجبوریت دارین؟ دخترم کم نیست، یک دختر دیگر برای لالایم بگیرین.
دختر جان تو ساده نشو، خودت خبر داری که جمیل خدا را به یک نام گرفت که اگر میشم همی فیروزه شوه، اگر نمیشم همی فیروزه شوه.
بابا دیگه مرا به خاطر از قربان میکنن.
حولی ولا قوت لا بلای لعلی، برو گم شوست پیش روی، مگه به جانت خیستم جو جوت میکنم.
برو برو تو، برو باز من برات میفهمانم.
اصاب من خراب کرد، در کار خدا نشی تو دختر من میخوام.
خیر است خیر است، توی قار نشو، بدل از او خونیست. هر دختر که نامشیه برش بگیری گیریان میکنوی.
اقدر بیشرمی شده؟ من شیشته میگم من او رو نمیگیرم، مگم سرت ببرم. اونجا کلگی شیش فیصله کرد، برای من علیمه جان میگه که نه.
آل تو دهی وقت جگرت خون نکو، برو بچه من خبر خوش برش بگو، ما علیمه رو میفهمانم.
خوب گپ زدی، من خیلی برم.
گوش کو بابی جمیل.
بگو.
امی دختر خو گپ نادرست نزد.
چی گفت دیگه؟ خو چشم سفیدی کرد؟
نه چشم سفیدی خو یک گپ علایده است. نشه که خدای نخواسته به خاطر خوشی جمیل زندگی دختر خود برباد بتیم. امروز روز جبر و زور نیست. امی فرار از خانه و خشونت و خودکشی ام از این زمی گپا پیدا میشه که یکی یک کس را خوش نداره به زور برش میتن. دلت دگه من خو برات گفتم که با سبا روز نشه که دخترک مده آتش پرتی.
ولا زن من خو قارم شدم، اما حقیقت امیست که تو گفتی. امی ستارم چندان آدم معلوم نمیشه، خیلی مسئله را کت خود حلیمه گپ میزنیم. بهتر امیست که او رضایت داشته باشه، زندگی از اوست، این کار خدا و قانون است که باید کت از او گپ بزنیم.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه، با این آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور. خدا نگهدار.
کشیده پا جناز خانه من، گرچی کشیده پا جناز خانه من، باشدم ایش عشقت شعر ترانه من، باشدم ایش عشقت شعر ترانه من. سرودم شعر با من سرودی، شعر با تو سرودم شعر با من سرودی، سوگند رفت یادم عشق یگانه من، سوگند رفت یادم عشق یگانه من. گرچی کشیده پا جناز خانه من، باشدم ایش عشقت چهر ترانه من. با هر گوچ را نمودی دراسی رشت بر گوچ را نمودی دراسی رشت آخر گذشتی از من عشق یگانه من آخر گذشتی از من عشق یگانه من گرچی کشیده ای پا جاناز خانه من باشدم میشه عشقم